أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته سخن در کلام مرحوم محقق نائینی بود، اعلی الله مقامه. محقق نائینی در بحث احتیاط و حسن احتیاط که به مناسبت بحث شرایط جریان اصول عملیه مطرح شد، فرمودند تارتن منافات احتیاط با قصد وجه مطرح می شود که به نظر ما نخیر، اصلا نیاز به تحقیق نیست، می شود از اول احتیاطاً عمل کرد و لذا با قصد وجه مشکلی نداره. تازه اگر شک کم کردیم در اعتبار و عدم اعتبار قصد وجه، مجرای اصالت البراءته. اما در ادامه فرمودن محقق نائینی که چرا از یک حیثیت دیگر باید دقت کرد. ما چهار نحوه امتثال داریم: تفصیلی و اجمالی و ظنی و احتمالی، و هر کدام از این رتب اربعه که امکان پذیر باشه نوبت به رتبه دیگر نمیرسه. چرا؟ چون اون چه که در عبادت معتبر هست قصد اطاعت، و قصد اطاعت هم تا جایی که امتثال تفصیلی امکان داشته باشد در اون موارد مثل احتمالی مثلا ممکن نیست و مشکل پیدا میکنه و الی آخر. خب، ما بر این کلام محقق نائینی تا الان سه تا مناقشه رو بررسی کردیم که دوتاش در جلسه قبل بود و از هر سه مناقشه پاسخ داده شد. امروز کلام در مناقشه چهارم و پنجمه که از این دو هم منتقل اصول جلد پنج صفحه 325 به بعد پاسخ میدن، و البته بعد خودشون یه مناقشه ششمی رو مطرح میکنن. مناقشه چهارم من حاصلش رو عرض میکنم. ایشان میفرماید که این مناقشه رو عرض کردم جلسه قبل، مرحوم محقق اصفهانی مطرح میکنن. ایشان میفرمایند به نظر ما خود مرحوم محقق نائینی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ایشان میفرمایند به نظر ما انقیاد حسن است، یعنی محقق نائینی اعتراف دارند به حسن انقیاد، یا بگو به حسن اطاعت احتمالیه. البته پر واضحه اطاعت احتمالیه همیشه سر از انقیاد در نمیاره. دقتونید رفقا اینجا رو، انقیاد در نقطه مقابل تجری به کار برده میشه. تجری یعنی مخالفت کردن با امر محتمل در حالی که امری وجود ندارد، یا نهی محتمل، فرقی نمیکنه. انقیاد یعنی موافقت کردن با امر محتمل مثلا در حالی که امری وجود نداره. خب شما بگید اینجا چرا بحث از انقیاد مطرح میشه؟ چون وقتی احتیاط میکنه درسته که واقع رو میاره، اما واقع در همه اطراف که نیست که. اون طرفی که به واقع اصابه نکرده نسبت به او لااقل میشه انقیاد. نسبت به اون طرفی که به واقع اصابت کرده میشه چی؟ اطاعت. اما انقیاد همیشه توی احتیاط بگید هست. احتیاط هایی که مستلزم چیه؟ تکراره در اینها. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب حالا برگردیم به بحث و ناهازا. مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند محقق نائینی، شما خودتون موافقت احتمالیه یعنی انقیاد رو حسن میدونید و در احتیاط محل کلام ما همیشه انقیاد مطرحه نسبت به اون طرفی که به واقع اصابه نکرده. روشنه تا اینجا؟ این حرف اول. حرف دوم، شما آمدید بله در این کلامی که ما الان ازتون نقل کردیم گفتید موافقت احتمالی حسنون مقیدن. مقیدن به چه قید؟ به قید عدم امکان موافقت تفصیلیه. این بود دیگه، چون شما گفتید از هر رتبه ای به رتبه بعد نمیرسیم الا زمانی که رتبه قبل قابل انجام نباشه، درسته؟ این هم دو. سه، خب به نظر ما یا محقق اصفهانی اگر یک شیئی ذاتن حسن باشد و حسن داشته باشد، کی این حسنش عوض میشه و دیگه حسن نیست؟ زمانی که به جای عنوان حسن یه عنوان قبیحی برش منطبق بشه، و الا تا وقتی که عنوان قبیح برش منطبق نشه او به حسن ذاتی خودش چیه؟ باقیست. درسته یا نه؟ روشنه؟ اینم سه. پس یک، شما موافقت احتمالیه رو حسن میدونید. دو، اینجا میفرمایید مقید به عدم تمکن از موافقت تفصیلیه است. سه، شیئی که ذاتن حسنه قبیح نمیشه الا حسنش زائل نمیشه مگر اینکه برش عنوان چی بار بشه؟ قبح بار بشه. چهار، اینجا آیا تمکن از امتثال تفصیلی به تعبیر ایشان از عناوینی است که موجب قبح امتثال احتمالی می شود؟ چون امتثال احتمالی هم فی حد ذاته حسن بود، کی قبیح میشه؟ وقتی که عنوان قبحی برش بار بشه. سوال من محقق اصفهانی از شمای محقق نائینی اینه، مگه تمکن از امتثال تفصیلی سبب میشه که امتثال احتمالی و انقیاد عنوان قبح برش منطبق بشه؟ محقق اصفهانی میگن نخیر. روشنه؟ لذا ایشان میفرمایند که متشکرم، بنابراین فیکون الانقیاد حسنا فی کلتا الصورتین. این فرمایش محقق اصفهانی. حاصل اشکالشون معلوم شد دیگه یعقوبی، درسته؟ حاصلش یک کلمه شد اصل اشکال، این که تمکن از امتثال تفصیلی و رتبه اولا این سبب عروض عنوان قبح بر امتثال احتمالی نمی شود. و حالی که شما انگار میگید که اگر امتثال تفصیلی امکان داشته باشه دیگه امتثال احتمالی حسن نیست. حتی ما میگیم این دو حرف با هم، یا مجبورید شما یه محقق نائینی دست از حسن ذاتی امتثال احتمالی بردارید که بگید از اول کی گفته ذاتن حسنه؟ نخیر. خب پس بنابراین دیگه نیازی به عروض عنوان قبح برش نیست، در حالی که شما دست بر نداشتید. پس اگه دست بر نداشتید مجبورید بگید این امتثال احتمالی حسنون لولا عروض عنوان قبیح علیه. ما اینجا سوال مطرح میکنیم، ما محقق اصفهانی، مل ما هو العنوان العارض له الذي يوجب القبح، آیا تمکن از امتثال تفصیلی سبب عروض عنوان قبح و قبیح میشه بر امتثال احتمالی؟ ابدا. این حاصل اشکال محقق اصفهانی جانم.
مرحوم نایمی فرمودن کلا به طور مطلق اون بیاد هستن و شاید ایشون منظورش جاییه که یک طرف پیشگردن داشته باشه، شما احتمال دارید امری بهش تعلق گرفته انجامش بده، و الا در جایی که چند طرف داره یا مثلا تکراره انقیاد رو اصلا حسن نمیدونه ایشون، چون انقیاد خودش دو تا فرد داره دیگه.
بله، حالا من اولش یه اشاره کردم، خواستم ذهن شما ها رو درگیر کنم که این قیادی که معمولا میگن حسنه، جایی که آدم توهم میکنه که امری واقعا وجود داره دیگه، همون جایی که توهم میکنه امری وجود داره میره انجام میده در حالی که واقعا امری نداشته. من فکر میکنم دعا این در رؤیت الهلال واجبه، میرم انجام میدم در حالی که در عالم واقع واجب نبوده. این رو انقیادیه که حسن میدونیم، اما البته من توجیهش کردم، اما جایی که ما میدونیم امری هست و میدونیم به یکی از این دو سه شیء، اما همه دو سه شیء یقین داریم امر ندارن و میتونیم تحقیقم بکنیم، در این حال تحقیق نکنیم و بریم سراغ انجام، ولو میدونیم بعضی از موارد یقینا امر ندارن، آیا اینجا واقعا حسنه؟ یه اول کلامه مرحوم محقق ناینی کی گفت که اینجا هم حسنه؟ من میخوام بگم او انقیادی که اصطلاحاً ایشون اون رو نگه داشته بودم برای جواب خودم، شما فرمودید میگم او انقیادی که اصطلاحاً حسنه، انقیادی که به تخیل وجود امره، در حالی که ما نحن فی امتثال احتمالیه، هم خود امتثال احتمالی دو جوره، یه جور یعنی چی؟ یعنی این که من و انقیادی که حسن من و محقق ناینی میگن جایی که عرض کردم تخیل وجود امر کرده، در حالی که در ما نحن فی یقین به وجود امر است به نحو کلی، اما در اطراف متعدد میگه این امر شاید در هر طرف باشه و یقین داره در یه طرف هم بیشتر نیست.
با امکان تفسیری دیگه بگو انقیاد میگن؟
به نظر ما نه، به نظر ما محقق ناینی نه، ولذا بله، ولذا من اون روزم عرض کردم مخصوصا اگه کارهای متعددی بر ذمه آدمه، باز علل خصوص اگر سر از لعبه به امر مولا در بیاره او که بدتر دیگه، او که هیچی. حالا علی ای حال این مناقشه محقق اصفهانی منتقل اصول یه اشکال دیگه غیر از این عرض ما و فرمایش شماها کرده به فرمایش محقق اصفهانی، ایشون اشکال کرده میگه آقای محقق اصفهانی دقت کنید یه ذره اختلاف در تعبیره، ایشون میفرماید که مرحوم محقق نائینی میخوان بگن عدم تمکن از اطاعت تفصیلی دخیل در حسن اطاعت احتمالی است. دقت کنید تعبیر رو، نه این که تمکن مانع باشد، فرق از توضیح میدم، فرق میکنه به قول ایشون. یعنی چی؟ یعنی از اول موافقت احتمالی در صورت امکان موافقت تفصیلی و امتثال تفصیلی اصلا فاقد قید و خصوصیت حسن است، یعنی در این فرض شاید این از جهتی همون اشکال ما رو داره میگه ولی با یه بیان دیگر، یعنی در فرض امکان امتثال تفصیلی اصلا امتثال و موافقت احتمالی حسن نیست. مناقشه محقق اصفهانی بود که حسن بودن رو مفروغ عنه گرفتن، گفتن از حسن با به قبیح که تبدیل بشه باید عنوانی عارض بشه که سبب قبح می شود و عنوان کذایی نداریم، و یعنی اون نمیتونه امکان امتثال تفصیلی عنوانی باشه که سبب عروض قبح بشه بر امتثال احتمالی. روشنه؟ آیه منتقل اصول میفرماید عدم تمکن از امتثال تفصیلی قید است و دخالت دارد در حسن اطاعت احتمالی. یعنی اگر قرار باشه اطاعت احتمالی حسن باشه، باید تمکن از امتثال تفصیلی نداشته باشه، و فرض ما اینه که تمکن دارد، پس اصلا امتثال تفصیلی دیگه از اول حسن نیست. نه اینکه حسن باشه بعد بخواد قبیح بشه و بعد شما مجوزی برای عروض عنوان قبح نداشته باشی. حرف بدی هم نیست، این تعبیر ایشون هم اینه، به دعوا دخالت عدم تمکن من الاطاعت التفصیلیه فی حسن الاطاعت الاحتمالیه، لا ان تمکن مانع، که بگید اقتضا بوده، بل یکون اقتضاء حال الحسن، ایشون میگن قاصرا فی صورت التمکن. اصلا اگه تمکن از امتثال تفصیلی داریم، دیگه قصور داره در اقتضاء حسن بودن برای امتثال احتمالی. واضحه دیگه جان. خب ایشون میگن که یعنی آخه اون مناقشه شما با محقق ناینی بر فرض چی بود؟ بر فرض این بود که حسن انقیاد رو به نحو مطلق قبول داره، بعد با این حرف قابل جمع نیست. ما میگیم محقق ناینی حسن انقیاد به نحو مطلق رو قبول نداره، این پاسخ بدی هم نیست. خب دیگه یه مقداری ایشون عبارت پردازی میکنن که به نظر من نیازی به اون عبارت پردازی های ایشون نیست، من حاصل مطلب رو عرض میکنم. این مناقشه چهارم و پاسخ از این مناقشه. مناقشه پنجم از مرحوم محقق عراقی است رحمت الله علیه. بله بله، دو تا پاسخ که در واقع هر دو تا پاسخ دو پاسخ محسوب میشه به ظاهر، اما به یه جا برگشت میکنه. مناقشه پنجم از مرحوم محقق عراقی است در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 463، که اتفاقا مرحوم آیت الله حکیم هم در مستمسک جلد اول همون اوائل، شاید صفحه 7 و 8 همون اوائل متعرض شدن که اونجاست کتابش. خدمتتون عرض شه که حاصل این مناقشه رو باز ما در یک جمله عرض میکنیم. ایشان فرمودن آقا فعل در مورد احتمال یعطا به بدای امتثال الامر المحتمل، این تعبیر یک خطه دقتش کنید، فالمقصود هو امتثال الامر فی کلتا صورتی العلم والاحتمال ولیس الدائی هو احتمال الامر. جوابی که این دو بزرگوار از فرمایش محقق ناینی دادن اینه که بابا این بنده خدا در جایی که احتمال امر میده و عمل رو انجام میده، این در واقع عمل رو انجام میده، دقت کنید تعبیر رو، به دائی امتثال امر محتمل. این جوریه دیگه، یعنی طرف یه امری رو احتمال وجودشو میده، بعد این فعل رو که انجام میده میگه انشالله اگر امری اینجا وجود داشت من چه کارش کرده باشم؟ امتثالش کرده باشم. این کار رو میکنه. اما لا، بله حالا اون لاشو بعد عرض میکنم، ایشون میگه بنابراین طرف قصد کرده امتثال کنه امر، چه در صورت علم تفصیلی چه در صورت احتمالی. علم تفصیلی که انجام میده عمل رو، هدفش امتثال امره. در صورت احتمال هم، احتمال وجود امر هم، بازم قصدش امتثال امر هست یا نه؟ بله، فقط فرقش اینه اونجا قصد کرده امتثال امر معلوم رو، اینجا قصد کرده امتثال امر محتمل رو. پس در هر دو باب، چه امتثال تفصیلی چه احتمالی، در هر دو باب طرف قصد کرده چی رو؟ امتثال امر رو. اینه دیگه. حالا در یکی امرش احراز شده، در یکی امرش احتمالی است. اگر اینه پس دقت کنید، اون که گفتم تعبیر لا رو بعد میگم اینه، پس دائی به تعبیر ایشون احتمال امر نیست، دائی طرف، بلکه دائی طرف چیه؟ قصد امتثال امر است. و قصد امتثال امر، امر دو جوره، تارتن امر معلومه، اخرى امر احتمالیه. پس در هر دو جا یه ماده اشتراک دارن. ماده اشتراکشون چیه؟ قصد امتثال امر. دائی اینه، دائی احتمال امر نیست، قصد امتثال امر محتمله، قصد امتثال امر قطعیه. در این دو مقام، در این قصد امتثال امرم هر دوشون چیان؟ شریکن. پس فرقی نکرد. حتی من اگر میخواستم اینجا اضافه کنم عرض میکردم شاید تازه این به عبودیت هم چیه حتی نزدیکتره. کلام مرحوم نائینی این بود که اصلا اینجا قصد امتثال معنا ندارد، چون این در مقام امتثال، حالا این عبارتش هم اون کلامی که دقیق بهش میخوره عرض میکنم همین رو میخوام عرض کنم. ایشون گفت که بله، فقصد القربه، بله نه اون این عبارتشو میخوام بیارم، میگه که بل الامر المعتبر فی العباده هو الاتیان، نه عبارت مرحوم نائینی رو پیدا شد، نه اونشو بذارید عرض کنم، میخوام این عبارتشو بیارم، اشکالشو نمیخوام بگم. آها این عبارتش اینجاست، میگه که فانه فی فرض العلم یمکن صدور العمل بداء الموافقه والمتابعه لاراده المولى، اما مع عدم العلم بالامر ومجرد الاحتمال فلا يمكن ان يصدر العمل بداء الاطاعه لان الامر غیر معلوم، فکیف یقصد تحقق اطاعت الامر اذ هو لا یعلم بتحقق موضوعها. روشنه؟ ما عرض میکنیم، یعنی این مستشکل میگه ما عرض میکنیم چرا هم اطاعت اینجا صادقه، هم او بعث و انباسی هم که شما گفتید اونم صادقه، اونم محضوری نداره، متوجه میشید؟ ولی اصل اشکال اینه که این آقا قصد امتثال ازش درست متمشی نمیشود. چرا؟ چون به تعبیر ایشان، که به تعبیر محقق نائینی که بعد ایشان اشکال میکنن، شما در واقع میخواید بگید احتمال امر که نمیتونه زمین سازه قصد امتثال باشد. آیه محقق عراقی جواب میده، میگه احتمال امر دائی طرف نیست، دائی طرف قصد امتثال امر محتمل است. پس قصد امتثال امر ازش متمشی شده، چون محقق نائینی گفت وقتی اصل امر احراز نشد چطور قصد میکنید امتثال امر را؟ ایشون جواب میده ما قصد میکنیم امتثال امر را، اما امر محتمل را.
حالا این در باب انبعاس شاید جواب بدهیم، در باب عبادیت عبادت چی میخواد جواب بدهیم؟
چرا؟
چون در باب عبادیت باید محرز شده باشه امر. آقای منتقل اسم در قانونی میشه یعنی باب صحبت کرد بسش که
باید بله خب البته شما او جاهایی که رجاءن
حالا ایشون نتونه جواب بده، این جواب
آیه منتقای همین اشکال رو میکنه. بله منتقا جواب میده به این فرمایش محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم، ایشان میگه که آقا جون وقتی که احتمال امر رو حد اکثر میدی قصد اطاعت ممتنع میشود. چرا؟ چون ایشان میفرماین که علم به تحقق اطاعت نداری، وقتی علم نداری به تحقق اطاعت، چطور میتونی قصد کنی اطاعت را؟ اول باید علم به تحقق اطاعت بگید داشته باشی تا قصد کنی که دارم با این کارم اطاعت امر مولا میکنم. این حاصل اشکالشونه. عرض ما اینه که چرا؟ اولا علم به تحقق اطاعت داره به نحو کلی. به نحو کلی، منظورم کلی یعنی در مجموعه اطراف، علم اجمالی. این اولا روشنه چی دارم عرض میکنم. ثانیاً کی گفته که باید در مقام امتثال برای تحقق، دقت کنید این عرض ماست به منتقا، برای تحقق قصد اطاعت حتما باید علم به اطاعت داشته باشه؟ کی گفته؟ این اول کلامه. آیا از دید عرف عقلا فقط کسی رو میگن این مطیع است و ممتثل که در مقام قصد امتثال علم به وجود امر داشته باشه؟
اطاعت و عدم اطاعت مال فعل مکلف است، نه مال ممدوح بودن فاعلی.
نه، خود فعل
عقلا فقط اینو ممدوح فاعلی میگن.
نه، از دید عقلا میگن این کارش کار قبیحیه.
مال کلا این معلومه که میخواد عبادت بکنه خدا.
درسته، نه میخوام بگم هر دوشه، او که قبول او سر جاش درسته، مدح فاعلی است، مدح فعلی نیست. نه، دقت کنید، فرض اینه که این کار حرام نیست تا فی حد ذاته.
آیا این امر ثابت شده یا عبادتش به قول آیه متقا ثابت شده که ما بگیم عبادت کده آفرین عبادت؟
از شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم، او جاهایی که امکان امتثال تفسیری نداره چی جواب میدید؟
نداره.
آره،
خب میگیم دیگه، بگیم اونجا عبادت نیستش، احتمال عبادت هست.
یعنی اصلا طرف عبادت رو انجام نداده؟
نه، امر ثابت نشد. چی میخواد ثابت بکنه عبادت؟
عبادت رو که قطعا نه. ای اگه نماز انجام نداده باشه،
فاعلیه فقط، میگم بالا کله گرفت.
نه نه دیگه، اونجا که نه دیگه، اونجا که اجزه بدید، اونجا که امکان امتثال تفصیلی نداره، نمیدونه نماز ظهر واجبه یا جمعه، هرچی هم مطالعه میکنه به جایی نمیرسه. هر دور نباید بیاره؟
چرا؟
خب نه، هر دور میاره یا نمیاره؟ درست؟ نه، قبوله دیگه، هر دور میاره دیگه. بعد یعنی اون اگه از عقلا بپرسن میگن عبادت رو انجام نداده.
علم اجمالی داری که از ایتون هست.
و ما نحنفی هم همینجوره، ما نحنفی هم همین امتثال احتمالی، ما نحنفی یادتون نره دیگه، جایی بود که با علم اجمالی جور در میاد دیگه. اینه دیگه. چرا؟
خود اصلا مرحوم ناینی اونجا میفهمون توی همون امتثال های اجمالی اونجا عبادت نیست، منطقه شارع میگه
یعنی صادقه بگیم که عبادت انجام نداده؟
نه، چون نمیدون عبادت، یعنی باید شما
ما همونجا رو داریم مناقشه میکنیم دیگه. ایشون میگه اجتزاء در مقام امتثاله، اصطلاحه اجتزاء در مقام امتثال، اکتفاء در شارع در مقام امتثال به این نحو اکتفا کرده. من عرض میکنم، خب من عرضم به همونم هست دیگه، من میخوام بگم
کلی تر اصلا ما
نه
کلی...
نگفتم امر کلی، نه
نه کلی امر داره دیگه،
نه نه اینو نمیگم. خیر، عرض میکنم که وقتی مجموعه رو بیاره، مجموعه محتملات رو بیاره، عقل میگه یبد ممتصله و امتثال امرم کرده واقع، یعنی اونجا اون امتثال امر را نکرده در وادی احتیاط.
اطراف وقتی بیاد دیگه اون امر واقعی اطاعت کرده،
اطاعت کرده دیگه.
شما اون لحظه‌ای که می‌خواید فعل رو انجام بدید باید بدونید امر داره، و الا اینکه من علم پیدا
کنم. اگر این باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، تمام موارد احتیاط اینا که
عبادت نیست، همش اشتباه در
مقام امتثال، یعنی طرف عبادت انجام نداده، یقیناً عبادتش رو انجام داده که تردیدی درش نیست، یعنی نماز واجبش رو نیاورده؟
استاد
جواب بدید، یا آره یا نه. طرف نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، هر دو رو به جا میاره. من از شما سوال میکنم، یعنی شما میخواید بگید نماز واجب رو نیاورده، شارع گفته رفتی یه چیز سومی آوردی، ولی من از تو قبول کردم؟ نه دیگه، یقینا نماز واجبش رو آورده و عبادت رو به جا آورده. غیر از این اصلا اون مواردی که رجاءً افراد انجام میدن، یعنی اون عمل عبادی نیست. جان؟ بله بله، اصلا یه جایی تسامح در ادله سنن، یه جایی احتمال میده یک عمل عبادی مستحبی باشه، فکر میکنه فلان دعا مستحبه.
اونجا فکر نمیکنه دیگه
بوده. او عبادت نیست.
پس چیه اون؟
هم باید محقق باشه نه محقق نه.
آخه عبادت چون تو ذهن شما ها رفته که حتما تحقق عبادت فقط متوقف بر قصد امتثال امره. و میگید پس باید امر محرز بشه تا قصد بکنه امتثالش و الی آخر ولو امر ندبی. عرض بنده اینه بر عبادیت عبادت متوقف نیست بر قصد امتثال امر.
قصد ما اخبار سنن که گفتن اگه چیزی به شما برسه باش عمل بکنیم ما بهتون میدیم.
او عبادیت رو درست نمیکنه. عبادیت رو من نمیگم اونجا درست میکنه. نه نه ثواب میده. اما اگر آمد و این عمل در عالم واقع عبادت بود. میگید این بنده خدا عبادت رو انجام نداد؟ سوال من اینه. میگید عبادت رو انجام نداده؟
شما میفرمایید عبادت کرده.
ما میگیم عبادت رو انجام داده اما رجاءً.
نه دیگه
اگه نبود چی
جان؟
اگه نبود در واقع
تخیل عبادت مثل خیلی از عبادت ها مثل خیلی از عبادت های من از شما سوال میکنم اگر جهل مرکب داشته باشیم ما بعضی از چیزهایی رو انجام میدیم یقین داریم عبادته در حالی که واقعا عبادت نبوده. مثلشو میگم مثلا اونایی که قائلا در عصر غیبت نماز جمعه باید بخونن فکر میکرده داره واقعا عبادت میخونه و فرض این باشه که در عالم واقع نماز ظهر واجب باشه و از زاویه دید عقلایی که او واقع رو نمیدانن فکر میکنن واقع همینه میگن یه عبادت انجام نداده. عبادت انجام میده دیگه یه قصد عبادت داشته.
اگه در واقع او چیزی که عبادت هست از امتثال امری که او کرده درسته؟
بله دیگه.
خیر اگه نباشه ام چی؟ اینجا چی میگن عقلا؟ میگن این عبادت که نکرده.
فرض اینه که واقع رو که نمیدونیم که.
همینقدر که نمیدونیم دیگه نمیگن.
ما بنابر اون چی خودمون داریم انجام میدیم دیگه یعنی بنابر اون فضای ذهنی خودمون داریم میریم جلو. من اگه یقین دارم که الان نماز جمعه واجبه
مراد شما عبادت واقعی هست یا عبادت تخیل ما؟
نه عبادت از دید عقلا با فرضی که امر وجود داره رو من میگم نه فرضی که امر وجود نداره. در ما نحن فیه هم من در ما نحن فیه هم من عرض میکنم شما غفلت نکنید در ما نحن فیه یقینا امر وجود داره دیگه در ما نحن فیه که امر وجود داره ولی به یه طرفش نه به هر دو طرف. حالا اونجا رو ولش کنید که دیگه اونجا کارمون رو سخت نکنیم. ما توی ما نحن فیه عرض بنده اینه که امر واقعا وجود داره دیگه. اصلا چون یقینه به وجود امر دارم احتیاط میکنم و همه ی محتملات انجام میدم.
هم باعث انبعاث میشه هم باعث عبادیت میشه.
بله به نظر ما محظوری نداره. چطور مگه ما نمیگیم که علم اجمالی بعث میکند همچنان که علم تفصیلی؟ اینو نگفتیم سر جاش؟ امتثال علم اجمالی لازم است همان گونه که امتثال علم تفصیلی؟ همه ی همین حرفا رو زدیم دیگه. به نظر ما از این حیث فرقی نمیکنه. در این حال آی منتقل اصول به این دو بزرگوار میگن که آجون این بنده خدا قصدش امتثال امر است و یقین به وجود امر هم دارد در ما نحن فیه. حالا گاهی آدم به قصد امتثال امر یک عمل رو انجام میده گاهی به قصد امتثال امر دو عمل رو مثلا. لذا از جهت قصد امتثال امر مشکلی در ما نحن فی ایجاد نمی شود. این اشکال و تمام. اما آخرین اشکال که اشکال خود منتقاست مفصل میگه ایشون ولی حاصلش یک کلمه است که این به ذهن ماها از آن اول زده بوده. ایشان میفرمایند که آقا جون حالا طبق روال ایشون میگن اون چه که در عبادت معتبره دو چیزه. در عبادت چیز اولی که معتبره اطاعت یعنی اون مأمورون بها رو آدم چکار کنه در عمل عبادی بیاره طبیعی قضیه است. شیء دوم اینه که عمل رو انجام بده به نحو عبادی. به نحو عبادی یعنی چی؟ یعنی به قصد اطاعت. پس در عبادت دو چیز معتبره یک اتیان خود عمل دو اتیان همون عمل به قصد اطاعت به نحو عبادیین. روشن دیگه؟ بله؟ خب ایشان میفرمایند که در مورد احتمال هر دوش هست. در مورد احتمال عمل رو که انجام داده یا نداده. بله. خب داییش هم درسته داییش چیه به قول ایشون؟ داییش اینه که موافقت کنه علا تقدیر تعلق الامر به. پس داییش هم موافقت امر دیگه، البته امری که احتمالی است و بیشتر از این هم در عبادیت عمل شرط نیست. در عبادیت عمل اینه که عمل رو آدم انجام بده، داییش هم امتثال امر باشه. به نظر ما همونه، بازگشته به همونه. به نظر ما بازگشته به همونه. یعنی در واقع محقق عراقی هم چی گفت؟ تعبیرش ای بود دیگه، گفت ان الفعل فی مورد الاحتمال یؤتا به بدائی امتثال الامر المحتمل. این بازگشته به همون داره، ولی ایشون از یک بیان دیگه ای میگه. ایشون میگه که ان المعتبر فی العباده امران، احدهما الاطاعه و الاخر الاتیان بها به نحو عبادی، اتیان به اون عبادت و عمل به نحو عبادی، من طریق قصد الاطاعه، راه تحقق عبادیت قصد اطاعته، و کلاهما متحقق فی مورد الاحتمال و ذالک بالاتیان بالعمل بداء الموافقه الا تقدیر تعلق الامر به. خب ایشون هم همونو گفتی، گفت بدائی امتثال امر محتمل. خب بعد ایشان البته در مقام توضیح یه ذره توضیحش خاصه، دقت کنید. ایشون میگه آقا اون دو عملی که آدم احتمال میده که امر بهشون تعلق گرفته باشه، حالا ما آقای یعقوب و آقای حسینی دوستان دو تا عمل رو در نظر میگیریم، ایشون میگه اون دو تا عمل در ما نحن فیه عنوان موافقت برشون بار میشود، اما علا تقدیرن. یعنی چی؟ یعنی موافقت علا تقدیر الامر، موافقت بهش میگیم دیگه، اما علا تقدیر وجود الامر. لذا مرحوم صاحب منتقا میگن اینجا بنابراین اون فعلی که احتمال دارد امر بهش تعلق گرفته باشه، اون فعل به تعبیر ما بین موافقت و بین امر اینجا ملازمه درش محقق می شود. فقط فرضش اینه که ما نمیدونیم آیا بین این فعل یا اون فعل قبل از تحقق عمل این ملازمه برقرار نشده، اما بعد از تحقق عمل ملازمه برقرار شد. کدوم یکیشه؟ یکی از این دوتاست.
ایشون یک دونه شرط اولی که آورده اینجا محقق نیست.
که چی؟
ایشون گفتن یک آوردن عبادت، دو آوردن عبادت با قصد عبادت. مگه ما اینجا اطلاع داریم که الان همین که دارن گرمیده عبادته؟ ایشون دوتا شرط آورده.
بله.
ایشون گفت عبادت با
قصد
عبادت.
من لذا اونجا تعبیر را اصلاح کردم به زعم خودم، گفتم نگیم عبادت، اتیان به عبادت به دایه. بله چرا ایشون تعبیرش اینه، لذا من تعبیر را عوض کردم، گفتم بگیم اتیان به عمل، و الا اگه بگیم اتیان به عبادت باید قبلش احراز عبادیت شده باشه، لذا من تعبیر را عوض کردم، هم تعبیر ایشون رو گفتم هم تعبیر خودم رو گفتم، که هم متوجه من احتمال دادم که تعبیرشون مسامحی باشه، و الا اگر این ظاهر تعبیر رو بخوام عرض کنیم که خیلی اشکال وارده بهش. حالا اون نتیجه نهایی که ایشان میگه اینه، میگه ما قبلا گفتیم که دو تا دایی داره طرف، یه دایی موافقت با امره، دایی دیگر دایی دنیوی است. در کجا؟ در جایی که احتیاط موجب تکراره. دایی دنیوی مثلا تخلص از تعب در تحصیل علمه، حوصله نداشته بره 3 کیلومتر پایین تر روستا رو پیدا کنه به پرس قبله کدوم طرفه. ای بنده خدا الان عمل رو انجام میده، به دو طرف نماز میخونه. دو تا دایی داره ایشون، یک داییش به تعبیر ایشون موافقت با امر، یه داییش چیه؟ دایی دنیوی است. و ایشان میفرمایند که داعی الهی فقط در اینجا نیست انصافاً، در عملها در هر دو تا داعی وجود داره دیگه، اینجوری نیست؟ خب ایشان میفرماید که در اونجا اشکال میشد که پس دو تا داعی شد، داعی دنیوی که آمد تشریک در داعی شد، عمل باطل شد. ما جواب میدادیم، جواب ما چی بود؟ میگفتیم که این بنده خدا لازم نیست که داعی که وجود داره به این معنا باشه که فعل ناشی از داعی موافقت واقعیه باشد، که اگر عمل باید ناشی از داعی موافقت واقعیه باشه نمیتونه داعی تشریکی باشه. دقت کنید تعبیر رو، ایشون میگم که نه، داعی موافقت علا تقدیرن کافی است. علا تقدیرن یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر تعلق الامر به، همین مقدار داعی کافیه برای صحت عمل. خب لذا این پاسخ فرمایش و اشکال محققین آینی داده شد. ما عرضمون اینه، به نظر ما بازگشت کلام منتقا در واقع به کلام محقق عراقی و مرحوم آقای حکیمه، ولو ظاهر عبارات چی شده؟ عوض شده و من حیث المجموع اون چه که به ذهن میاد اینه، اینجا این بنده خدا داره در مقام امتثال برمیاد. اگر ازش سوال کنی شما برای چی داری به این دو طرف نماز میخونی، ازم اول میگه هیچی، خدا از من نماز رو خواسته، من میخوام نمازی که خدا بر من واجب کرده انجام بدم. اگه بهش بگیم خب از کجا معلوم به این طرفه، از کجا معلوم به اون طرفه، میگه بالاخره اون نمازی که خدا از من خواسته به یکی از این دو طرف که بوده که منم دارم میخونم. اون طرف دیگهش اگر هر طرف بود خب انشالله که عملم انجام شده، او یکی دیگه هم هیچ. اگه بهش بگیم تو یعنی داری تشریع میکنی، میگه حاشا و کلا العیاذ بالله، من چون خدا یقین دارم امر کرده به نماز، ولی قبله رو نمیدونم کدوم طرفه دارم انجام میدم. لذا به نظر میاد که از این حیث دارای مشکل نیست، همچنان که جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نداره آیا عبد ممتثل حساب میشه بالاخره یا نه؟ بله. آیا صادقه بگیم عبادتی که واجب بوده رو آیه یعقوبی انجام داده یا نه؟ بله. جایی که تمکن نداره، خب اینجا هم که تمکن داره بالاخره اون چه که واجب بوده رو چه کار کرده؟ انجام داده. البته عرض بنده اینه که اینجا یقیناً بهترش، آیون بعضی ها میگن واجب مثل محقق ناینی، ما میگیم بهترش یقینا اینه که تحقیق رو بکنه، تنبلی رو کنار بگذاره. لذا عرض ما اینه، بنده که اهل فتوا نیستم، اگر آدم به فرض بخواد فتوا بده، اینجا میگه بنابر احتیاط مستحب حداقل تحقیق چیه؟ لازم است. اگر نگیم بنابر احتیاط واجب، که شاید بشه بگیم که بنابر احتیاط واجب تا وقتی تمکن از امتثال تفصیلی دارد نوبت به امتثالهای بعدی نمیرسد. یعنی ما اصلا بحثمون بحث چیه؟ احتیاط دیگه. احتیاطش اینه اینجا که آدم سعی کنه از اول امتثال چی رو انجام بده؟ تفصیلی را. این حاصل مطلب و الحمدلله. جان
اگه شک بکنم در اینجا تعیین و تأخیر میشه
دوران هم بین تعیین و تأخیر،
تفصیلی رو باید بکنیم یا باید
محقق ناینه گفتن دوران هم بین تعیین و تأخیره، پس حتما باید امتثال تفصیلی باشه و چون شک در مقام امتثاله. آیون چون میگن ما یقین داریم که اینا هم امتثاله، اصلا شک در تحقق امتثالش نداریم. آیونی که جواب میدن به محقق میگن اینا هم یقینا امتثاله، ازش هم سوال کنید میگه من دارم امتثال میکنم چی رو؟ امر رو. و در امتثال امر لازم نیست شما احراز کرده باشی که امر واقعا وجود داره، امر محتمل رو هم که در مقام امتثالش بر بیای صادق امتثال. او جواب آیونه. به هذا المقدار من الكلام الحمدلله شرط جریان اصالت الاحتیاط تمام شد، انشالله به شرط حیات فردا وارد شرط جریان اصالت البراءه میشیم ولله الحمد.